صدام. با شنیدن این اسم اولین کلمه‌ای که به ذهنتون میاد چیه؟ دیکتاتور، آدمکش، دشمن. ولی بیشتر دهه 60ها و دهه‌های قبل‌تر از اون با شنیدن اسم صدام قبل از هر چیزی یاد جنگ می‌افتن. یاد هزاران شهیدی که با شجاعت و جسارت باور نکردنی برای آزادی ایران جنگیدن. یاد شهدایی که امروز عده‌ای به ناحق میخوان اونا رو با عقاید خودشون پیوند بزنن، میخوان از اسمشون سوء استفاده کنن و شهدا رو به نام خودشون مصادره کنن که بدون شک راه شهدا از راه اینان جداست. این اپیزود تقدیم به تمام شهدای جنگ تحمیلی و تقدیم به تمام شهدای راه آزادی. سلام، به پادکست خودتون، پادکست رخ، خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و اینجا هر بار به بهانه داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ، قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو برای شما روایت میکنم. داستان زندگی صدام 3 قسمتیه و هر قسمت به فاصله 1 هفته منتشر میشه. مثل همیشه شنبه ساعت 5 صبح به وقت ایران و 3 تا شنبه هم پشت سر هم. داستان زندگی صدام برای من که ناگفته‌های زیادی داشت و خیلی چیزا به هم اضافه کرد. امیدوارم که برای شما هم همینطور باشه. یادتون نره که این داستان با توجه به توصیف صحنه‌های خشنی که داره خیلی مناسب کودکان نیست. اسپانسر این اپیزود برند دافیه که یه برند 20 ساله است و کلی محصولات بهداشتی داره. احتمالاً اکثرتون دستمال مرطوبای دافی رو استفاده کردید. خصوصاً دستمال مرطوبای آرایش پاک‌کن کیوتنش که خیلی شناخته شدن و با نوعی از آنتی اکسیدانی که دارن مانع از پیری پوست میشن. دافی علاوه بر دستمال مرطوبای آرایش پاک‌کن یه سری دستمال مرطوب تخصصی دیگه هم داره. مثل دستمال مرطوب کودکانش که مخصوص پوست حساس و نازک بچه هاست، دستمال مرطوب مخصوص بانوانش و یا دستمال مرطوب مخصوص کسایی که توان حموم رفتن ندارن و مستعد زخم بسترن. اگه دوست دارید در مورد محصولات دافی بیشتر بدونید، میتونید به وبسایت dafiran.com سر بزنید. برای شروع داستان زندگی صدام میریم به روستای العوجه، نزدیکی شهر تکریت عراق. در زمان داستان ما روستای العوجه به مردمان شرور و راهزنش معروف بود و بین روستاهای دیگه برای خودش اسم در کرده بود. روستایی با خونه‌های کاهگلی، نیمه مخروبه و مردمان فقیر و محروم که هر کی تو شرورتر بود راحت‌تر میتونست گلیم خودش از آب بکشه بیرون. از امکانات اولیه مثل آب لوله‌کشی و برق و مدرسه هم در روستا خبری نبود. تو همچین محیطی بود که صدام به دنیا اومد. صدام حسین عبدالمجید تکریتی. صدام در عربی به معنی کسیه که صدمه میزنه. تاریخ تولد صدام در برگه گواهی تولدش که تصویر این برگه توی یکی از زندگی نامه های رسمی صدام هم چاپ شده، خورده اول ژوئیه 1939. اون زمان رسم بود که مسئولان اداره ثبت احوال عراق روز تولد همه بچه‌های روستا رو در شناسنامه اول ژوئیه ثبت می‌کردن. همه رو می‌زدن اول ماه هفتم اول ژوئیه. خیلی روز تولد مهم نبود. فقط مهم این بود که سال تولد تو شناسنامه بچه‌ها بخوره و و خب صدام هم از این قاعده مستثنا نبود. ولی بعدها صدام تاریخ تولدش رو خودش عوض کرد و تاریخ تولد دوست صمیمیش عبدالکریم الشیخلی رو برای خودش انتخاب کرد. عبدالکریم دوست و همکار آینده صدام بود و توی یه خانواده با اصل و نسب و ثروتمندی هم به دنیا آمده بود و برای همینم این امتیاز رو داشت که تاریخ تولد واقعیش تو شناسنامش بخوره. و خب به خاطر خانواده اصیل و ثروتمند عبدالکریم صدام همیشه بهش حسادت هم میکرد. حالا بعدها که صدام تصمیم گرفت تاریخ تولد خودش رو عوض کنه، تاریخ تولد دوستش عبدالکریم رو برای خودش انتخاب کرد. اما تغییر تاریخ تولد مختص به روز تولد نبود و صدام سال تولد خودش هم بعدها 2 سال بزرگتر کرد و تاریخ تولدش شد 28 آوریل 1937. چرا این کارو کرد؟ به 2 دلیل. یکی این که بعدها وقتی میخواست تو حزب بعث به مراتب بالاتر برسه، سن بزرگتر بیشتر به کارش میومد و اونو با تجربه تر نشون میداد. دلیل دوم و مهمترم این بود که ساجده، همسر اول صدام، متولد سال 1937 بود ولی صدام متولد سال 1939 بود. 2 سال از همسرش کوچکتر بود و خب در جامعه سنتی عرب اون زمان افتاش که مرد بخواد با زنی که از خودش بزرگتره ازدواج کنه. برای همینم صدام سنش رو 2 سال برد بالا. این از تاریخ تولد. دقت کنید از اینجا به بعد من تمام تاریخ ها رو به شمسی میگم که درکش برای مایی که تاریخمون شمسیه راحت تر باشه. تاریخ تولد شمسی صدام هم میشه 8 اردیبهشت 1316. حالا بریم با والدین صدام آشنا بشیم. از سرنوشت حسین عبدالمجید یعنی پدر صدام اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. گویا پدرش تو همون دوران نوزادی صدام و یا حتی قبلش خونه و خانواده رو برای همیشه ترک کرده و رفته. بعضی ها هم میگن که به مرگ طبیعی مرده که احتمال مردنش بیشتره. مادر صدام هم خانوم صبحه بود که فالگیری میکرد. ساکنان سابق روستا میگفتن اون همیشه یه پیرهن مشکی میپوشید و جیباش هم پر بود از گوشمایی هایی که از اونا برای فال گرفتن و غیبگویی استفاده میکرد. مادر صدام خودش زن بسیار فقیر و درموندهی بود و از عهده بزرگ کردن بچهش بر نمی اومد. برای همینم هم تصمیم گرفت که صدام رو چند وقتی بفرسته خونه برادرش و صدام 3 سالی رو تو خونه داییش موند. داییش آقای خیرالله طلفاه که صدام خیلی دوستش داشت و اصلا زیر دست اون بزرگ شد و ما تو داستانمون خیلی با این آقدایی کار داریم. صدام تو خونه کاهگلی دایی خیرالله 3 سال موند و بعد برگشت پیش مادرش. چرا برگشت پیش مادرش؟ چون دایی خیرالله زندانی شد. اون زمان حکومت عراق پادشاهی بود و خیرالله هم عضو ارتش بود و به خاطر فعالیت‌های سیاسی ضد پادشاهی اون از ارتش اخراج شد و 5 سال افتاد زندان. خیرالله طرفدار سفت و سخت آدولف هیتلر بود و تفکرات کاملا فاشیستی داشت و همین افکار رو به خواهرزاده کم سن و سالش هم منتقل می‌کرد. شخصیت صدام در اون سالها در آستانه شکل‌گیری بود و خیرالله براش نقش جانشین پدر رو بازی می‌کرد و قهرمان صدام خردسال بود. موقعی هم که خیرالله افتاد زندان، صدام خیلی براش دلتنگی می‌کرد. وقتی که صدام برگشت پیش مادرش، متوجه شد که مادرش مجدد ازدواج کرده. مادرش با حسن آقا ازدواج کرده بود و حاصل این ازدواج به مرور 3 پسر و تعداد نامشخصی دختر بود. به این ترتیب صدام صاحب 3 تا برادر ناتنی هم شد. پدر ناتنی صدام، حسن الابراهیم، که از حضور اون خیلی هم خوشحال نبود، بد جور اذیتش میکرد و کتکش میزد و صدام رو مجبور میکرد تو اون سن کم یا چوپانی کنه و یا از همسایه ها مرغ و جوجه بدزده. حسن ابراهیم به هیچ عنوان شخصیت جالبی نداشت و انقدرم دروغگو بود که اهالی روستا بهش میگفتن حسن چاخان. حسن چاخان میگفت که رفته مکه و حاجی شده ولی اهالی روستا که میدونستن اون از تکریت اونورتر رو به عمرش ندیده، به جای حاج حسن بهش میگفتن حسن چاخان. زورگویی ها و آزار حسن چاخان و فقر و سختی های زندگی به علاوه محیط خشن و شرارت آدم های روستا باعث شده بود که صدام خیلی زود دو تا چیز رو خوب یاد بگیره. اول اینکه به جز خودش به هیچ کس دیگه نمیتونه اعتماد کنه. دوم هم اینکه هر وقت با میله آهنیش تو کوچه خیابون راه میره کسی براش مزاحمتی ایجاد نمیکنه و فقط با استفاده از زوره که میتونه از خودش دفاع کنه. بنابراین میله آهنی دیگه از دست صدام نیفتاد و این بچه 8-9 ساله هر جا میرفت میلش رو هم با خودش میبرد. صدام هنوز 10 سالش نشده بود که خبر رسید دایی خیرالله از زندان آزاد شده. صدام هم دیگه معطل نکرد و بدون اینکه بخواد با مادرش و حسن چاخان مشورتی بکنه وسایلش رو جمع کرد و رفت خونه داییش و اونجا موندگار شد و تحت تأثیر تفکرات داییش اونم از خاندان سلطنتی عراق متنفر شد. برای اینکه با خاندان سلطنتی عراق و کلن تاریخ عراق آشنا بشیم، اینجا لازمه که چند دقیقه صدام رو رها کنیم و ببینیم اصلا عراق چطوری شکل گرفت، چی شد که خاندان سلطنتی اومد سر کار و چرا دایی خیرالله بر ضد خاندان سلطنتی فعالیت میکرد. همونطور که احتمالا میدونید کشوری به نام عراق تا بعد از جنگ جهانی اول اصلا وجود خارجی نداشته. قبل از اونم برای مدت تقریبا 400 سال عراق امروزی جزی از امپراتوری عثمانی بود و متاسفانه از عقب مونده ترین و توسعه نیافته ترین مناطق تحت حاکمیت عثمانی هم بود. عراق امروزی در دوران حکمرانی ترک های عثمانی شامل 3 تا ایالت موصل، بغداد و بصره بود. جنگ جهانی اول که شروع شد، عرب‌ها علیه حکومت عثمانی قیام کردند و به لطف حمایت بریتانیا، اونا تونستن به سلطه عثمانی‌ها بر مناطق عرب نشین پایان بدن. همونطوری که تو اپیزود داستان زندگی آتاتورک کامل توضیح دادیم، بعد از جنگ جهانی اول و شکست عثمانی‌ها، سرزمین‌های تحت حکومت عثمانی تکه تکه شد و هر تکش شد یک کشور. اون هسته مرکزی شد کشور ترکیه و قسمت‌های موصل و بغداد و بصره هم با حمایت بریتانیا شد کشوری به نام عراق. بریتانیا قول داده بود که بعد از جنگ جهانی کردها هم بتونن مثل اعراب یک کشور مستقل برای خودشون داشته باشن. ولی زد زیر قولش و دست کردها از این تقسیمات خالی موند که توضیحات بیشتر رو در اپیزود خلاصه کتاب دختران کوبانی در پادکست دوممون پادکست رپاپ دادیم که اگه دوست داشتید برید گوش کنید. لینکشو براتون تو توضیحات میذارم. حالا وقتی برای اولین بار موضوع تشکیل کشور عراق مطرح شد، صاحب نظر اومدن گفتن که آقا نمیشه که 3 تا دسته مختلف شیعه‌ها و سنی‌ها و کردها رو بذاریم کنار هم بگیم شما همگی توی کشور باشید. اینا با هم کنار نمیان. ولی سیاست بریتانیا چیز دیگه‌ای بود و شاید هم اصلا این 3 دسته رو گذاشت کنار هم که بتونه از اختلافاتشون استفاده کنه. در هر صورت با حمایت بریتانیا کشور پادشاهی عراق تشکیل شد و یکی از امیرنشین‌های عرب خاندان معروف هاشمی، شخصی به نام فیصل که دست نشانده انگلیس هم بود، شد پادشاه عراق. فیصل اول، اولین پادشاه عراق. فیصل اول یه 10-12 سالی پادشاه بود تا اینکه از دنیا رفت و پادشاهی رسید به پسرش قاضی. در زمان پادشاهی قاضی بود که هیتلر ظهور کرد. جنگ جهانی دوم شروع شد و هیتلر تونست در اوایل جنگ بخش زیادی از خاک اروپای غربی رو فتح کنه. اون زمان نخست وزیر عراق طرفدار هیتلر بود. برعکس پادشاه عراق قاضی که خب طرفدار انگلیسی‌ها بود، ایشون طرفدار هیتلر بود. این آقای وزیر اومد از آشفته بازار جنگ جهانی سوء استفاده کرد و به یکی از پایگاه‌های هوایی بریتانیا در حومه بغداد حمله کرد. اون می‌خواست به حمایت از هیتلر نفوذ بریتانیا در عراق رو به چالش بکشه، ولی خب بریتانیا خیلی راحت تونست قیام نخست وزیر عراق رو سرکوب کنه و بعد هم نخست وزیر از کشور فرار کرد و اونایی هم که تو ارتش ازش حمایت می‌کردن شناسایی شدن و از ارتش اخراج شدن و افتادن زندان، که یکی از این آدم‌ها دایی خیرالله فاشیست بود. گفتیم که خیرالله 5 سال زندان بود و تو این مدت نفرت و کینش از انگلیس‌ها و از پادشاه عراق بیشتر هم شده بود. بعد از آزادی خیرالله تونست توی مدرسه خصوصی در تکریت معلم بشه و بعدش هم به همراه خانواده‌اش که صدام هم دیگه جزوشون حساب میشد رفت به شهر تکریت سر شغل جدیدش. اینجای داستان صدام 10 سالشه و تو این مدت به لطف تربیت حسن چاخان مدرسه نرفته، ولی به جاش در رشته شرارت خیابونی با نمره بالا فارغ التحصیل شده. اون پسر بسیار شروریه و با میله آهنی حساب هر کسی که جلوش وایسه رو میرسه. قسمتش هم این بوده که با خانواده دایی خیرالله بیاد به تکریت و زیر دست دایی خیرالله بزرگ بشه. خیرالله تلفاح که عقاید فاشیستی مخصوص به خودشو داشت، عقایدی که تأثیر مستقیمی هم روی صدام گذاشت. خیرالله به تقلید از هیتلر که کتاب نبرد من رو خودش نوشته بود اومد یه جزوه نوشت و عقاید سیاسی خودشو اونجا عنوان کرد. این جزوه سالها بعد در زمان ریاست جمهوری صدام چاپ و منتشرم شد. تو قسمتی از این جزوه‌ای که مورد تأیید و احترام صدام هم بود نوشته شده که خدا 3 چیز رو نباید می آفرید: مگس‌ها، یهودی‌ها و ایرانی‌ها. خیرالله تلفا نوشته بود مگس‌ها مخلوقات بیچاره و ناشناخته‌ای هستند که ما منظور خداوند از خلقت آنها را نمی‌فهمیم. یهودیان هم آمیزه‌ای از کثافت‌ها و پسماندهای آدم‌های جور و جورند. و از دید دایی صدام ایرانی‌ها جانورانی هستند که خداوند به شکل انسان خلقشان کرده. حالا شما حساب کن صدامی که تو کل دوران نوجوانی و جوانیش یه کتاب درست درمون دستش نگرفته، شخصیتش با این اندیشه ها داره شکل میگیره. حامی این قسمت نرم افزار CRM داناست. با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی در چند سال گذشته، رقابت تو بازارهای کسب و کار سنگین‌تر شده و تو این بازار رهبران فروشی میتونن موفق‌تر باشن که همگام با رشد سریع تکنولوژی قدم بردارن و با استفاده از ابزارهای مناسب کسب و کارشون رو مدیریت کنن. مناسب‌ترین ابزار هم برای هر کسب و کاری که با مشتری در ارتباطه بدون شک نرم افزار CRM. نرم افزار CRM دانا هم یه نرم افزار مدرن و پیشرفته است که علاوه بر فرایند فروش برای مدیریت و نگهداری مشتریان شما هم راهکار داره. در حقیقت شما به کمک گزارشات و داشبوردهای دانا میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون، تیکت هاشون، درخواست هاشون مطلع بشید و اونا رو راضی نگه دارید. امتحان کردن نرم افزار دانا هم مجانیه. میتونید همین الان از طریق لینکی که تو توضیحات هست دوره 14 روزه رایگانشو داشته باشید. حامی این قسمت نرم افزار CRM دانا. زندگی در کنار دایی خیرالله در تکریت به زندگی بی هدف صدام هدف داد. صدام نوجوان حالا میخواست به تقلید از دایی قهرمانش برای آزادی کشورش از شر سرکوبگران خارجی بجنگه. صدام در تکریت تونست بالاخره بره به مدرسه، هرچند با توجه به اینکه همکلاسیای صدام 4-5 سال ازش کوچیک‌تر بودن، مدرسه تجربه لذت بخشی برای صدام نبود. ولی در هر صورت دوران ابتدایی و راهنمایی رو در تکریت گذروند تا اینکه به همراه دایی خیرالله و خانواده‌اش به بغداد نقل مکان کرد و صدام و پسر داییش عدنان تو بغداد با هم رفتن به دبیرستان. بغداد اون زمان محیط پر جنب و جوشی برای فعالیت‌های سیاسی بود. به خاطر مشکلات اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، بریتانیایی‌ها مجبور شده بودن از مستعمره‌های خودشون عقب نشینی کنن و نیروهاشون رو کمتر کنن و همین انگیزه‌ای شده بود که احساسات ملی‌گرایانه رشد کنه و اعراب به این باور برسن که الان دیگه وقتشه که از زیر قل و زنجیر استعمار خارج بشن. این جنبش ضد استعماری استقلال طلبانه اعراب رو جمال عبدالناصر رهبر کاریزماتیک مصر به بهترین شکل ممکن داشت پیش می برد و مردمان عرب در کشورهای دیگه من جمله عراق رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود و انگلیسی ها هم خب به تبع سعی می کردن با این جنبش مقابله کنن. یادتونه که قبل‌تر گفتیم بعد از مرگ فیصل اول شاه عراق، پسرش قاضی به سلطنت رسید و دایی صدام هم در زمان قاضی افتاده بود زندان، ولی قاضی هم دووم نیاورد و انگلیسی ها وقتی دیدن دیگه قاضی به دردشون نمیخوره و داره محبوبیتش زیاد میشه و ممکنه براشون درد سر درست کنه، توی صحنه سازی تصادف کلکشو کندن و پسرشو گذاشتن سر کار. حالا پسرش چند سالشه؟ 4 سال. خب بچه 4 ساله که کاری نمیتونه انجام بده، بنابراین بچه رو بردن انگلیس که برای آینده تربیتش کنن و به جاش عملاً اختیار کشور دست 2 نفر بود. یکی عموی بچه که طرفدار انگلیسی ها بود و یکی هم یه سیاستمدار کارکشته به نام آقای نوری سعید که اونم غلام حلقه به گوش انگلیسی ها بود. پس الان داریم راجع به عراقی صحبت میکنیم که پادشاهش سال هاست که داره تو انگلیس آموزش میبینه و کشورم دست این 2 نفره. و از طرفی هم گروه‌های ضد سلطنتی و مخالفان پادشاهی مثل دایی خیرالله و صدام و خیلی های دیگه فضا رو برای فعالیت‌های سیاسی مناسب‌تر از قبل دیدن و فعالیت‌هاشون رو بیشتر کردن. این جای داستان می‌خوایم با یه شخصیت جدید و تأثیرگذار آشنا بشیم. کسی که صدام هر چه داشته از اون داشته. آقای حسن البکر، دوست دایی خیرالله. حسن البرک افسر ارتش عراق و همشهری صدام بود، تکریتی بود. این آقا در حزب تازه تأسیس بعث شخصیت مهمی حساب می شد. حزب بعث که انقدر ما زیاد اسمشو شنیدیم، اون داستانش چیه؟ داستانش اینه که همون زمان که اعراب ناسیونالیست و وطن پرست تصمیم گرفتن از زیر استعمار بیان بیرون، یه گروهی تو سوریه تشکیل شد که اولا کاملا سکولار بود و به جدایی دین از سیاست معتقد بود. دوما اینکه آرمان این گروه این بود که یک کشور بزرگ متحد عربی تشکیل بشه و تمام اعراب دور هم جمع بشن و بتونن با استفاده از نفت و منابع زیرزمینی که دارن قدرت در خاورمیانه رو به دست بگیرن و به بیگانه ها هم باج ندن، نه به شوروی، نه به آمریکا و نه به انگلیس و غرب. آقای حسن البرک هم عضو شاخه این حزب در عراق بود و به تبع دایی خیرالله و صدام هم به سمت این حزب تمایل داشتند، ولی هنوز عضو این حزب نشده بودند. صدام در اواخر نوجوانیش پسر تنومندی بود که از اکثر همسن و سالاش قد بلندتر بود، بدن عضلانی داشت، کاملا قلدر و یکه بزن بود و تو بغداد با لهجه غلیظ روستایی حرف می زد. اون با هدایت خیرالله و حسن البکر تقریباً در همه تظاهرات‌ها، تجمع‌ها و شورش‌های ضد حکومتی حضور پررنگ و چشمگیری داشت و کاملاً گوش به فرمان این دو نفر بود. آماده بود که هر چی اونا میگن رو در بست قبول کنه و انجام بده. حالا هر چیزی و هر کاری که میخواد باشه. حتی قتل. حتی ترور رئیس جمهور. قبل از ادامه داستان و روایت یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ عراق، بذارید یه بار دیگه حکومت پادشاهی عراق رو با هم مرور کنیم. گفتیم که بعد جنگ جهانی اول و تشکیل کشور عراق، فیصل شد پادشاه و به مدت 12 سال تا زمان مرگش پادشاه بود. دوره پادشاهی فیصل تقریباً مصادف بود با دوره پادشاهی رضا شاه در ایران. بعد فیصل پسرش قاضی جاش رو گرفت. قاضی فقط 6 سال پادشاه بود و به دستور انگلیسی ها در حادثه ساختگی تصادف کشته شد و در آخر پسر 4 ساله قاضی بود که پادشاه شد. پادشاه فیصل دوم. ایشون چون سنش کم بود رفت انگلیس که آموزش ببینه و در غیابش هم کشور رو دو نفر میگردوندن. عموش که حالا بعضی ها میگن عموش نبود، داییش بود که تو اصل داستان فرقی نمی کنه، به همراه یه سیاست مداری به نام نوری سعید که هر دو نفر هم دست نشانده انگلیسی ها بودن. چندین سال گذشت و پادشاه فیصل دوم از انگلیس برگشت و نشست سر جاش. ولی فیصل دوم فقط 23 سالش بود که در عراق کودتا شد و در سال 1337 حکومت پادشاهی عراق سرنگون شد. در ساعات اولیه صبح 23 تیر ماه سال 1337 گروهی از یگانهای ارتش عراق که به نام افسران آزاد معروف بودند به قصر سلطنتی هجوم بردند و شاه فیصل دوم رو همراه با خانواده‌اش به رگبار بستن و جنازه هاشون رو تکه تکه کردن. اونا جنازه عموی پادشاه رو از بین بقیه جنازه ها آوردن بیرون و با طناب بستن به ماشین و تو خیابونهای بغداد روی زمین کشیدن و آخر سرم قطعه قطعش کردن. نوری سعید همون سیاستمدار رفیق انگلیسی ها که در زمان کودتا نخست وزیر عراق بود، 2 روز بعد در حالی که سعی داشت با لباس مبدل زنونه فرار کنه دستگیر و بدون برگزاری دادگاه اعدام شد. قاتلان نوری سعید برای اطمینان از کشته شدن اون با ماشین چند بار از روی جنازش رد شدن. باقی مانده جنازه نوری سعید دفن شد، اما چند روز بعد عرازل و اوباش انقلابی تغییر عقیده دادن و جنازه‌شو از زیر خاک بیرون کشیدن و به طرز وحشیانه‌ای تکه تکه کردنش. بعد هم قطعات جنازه نخست وزیر سابق رو در خیابون‌های شهر به نمایش گذاشتن و مثل شکارچی که کنار لاشه شکارش می‌ایسته از شکارشون لذت می‌بردن و باهاش پوز می‌دادن. سرنگونی حکومت سلطنتی عراق در سال 1337 از خونین ترین فصل ها در تاریخ معاصر خاورمیانه است. صدام در اون زمان فقط 21 سالش بود و دقیقا معلوم نیست که در اون روزهای پرتب و تاب انقلاب یا به تعبیری کودتا کجا بوده و چیکار میکرده. هرچند میشه با اطمینان گفت که این بعثی جوون و دایی به شدت بریتانیا ستیزش در خشونت های روزهای پس از سرنگونی سلطنت نقش خودشون رو به خوبی ایفا کرده باشن. کمتر از 3 ماه بعد از این اتفاق صدام به دستور خیرالله تلفاح اولین قتل خودش رو انجام داد. صدام در مهر ماه سال 1337 در 21 سالگی سعدون التکریتی همشهری خودش و عضو حزب کمونیست عراق رو به دستور داییش کشت. دلیل کشتن سعدون در ظاهر این بود که اون کمونیست بود و هواداران حزب بعث هم دشمن کمونیستا بودن و به نفوذ کمونیستایی مثل سعدون در ادارات و سازمانهای دولتی معترض بودن. ولی انگیزه اصلی قتل سعدون این نبود. خب این همه کمونیست، چرا سعدون؟ انگیزه قتل یه موضوع کاملا شخصی بود. قبلا گفتیم که خیرالله بعد از اخراجش از ارتش اومد معلم شد. حالا بعد سالها خیرالله به هر ترتیبی بود تونسته بود که دولت جدید رو قانع کنه که یه سمت بالایی بهش تو وزارت آموزش پرورش بدن. ولی سعدالتکریتی که خودش همشهری خیرالله بود و داستانش رو میدونست، رفت جریان اخراج خیرالله رو به اطلاع مسئولان آموزش پرورش رسوند و بعدش هم خیرالله از کار برکنار شد. و حالا بعد از عوض شدن حکومت، وقت انتقام و قتل سعدون بود. صدام و خیرالله بلافاصله بعد از قتل سعدون دستگیر شدن و 6 ماهی هم افتادن زندان. ولی در نهایت به دلیل فقدان مدارک اونا آزاد شدن. صدام که حالا طعم خون رو چشیده بود و زندان هم رفته بود، دیگه بین جوانان انقلابی عراقی انگشت نما شده بود و خودش هم با این موضوع خیلی حال می‌کرد. صدام همزمان با شاگرد شوفری برای اتوبوس‌های شهری یه منبع درآمد بخورنمیری هم داشت و دنبال شرارت‌های مهیج بزرگتر بود و خیلی زود چیزی که دنبالش بود رو پیدا کرد. یه شرارت خیلی بزرگ. شرکت در نقشه ترور ژنرال عبدالکریم قاسم، رئیس جمهور تازه به قدرت رسیده عراق. جریان کودتا رو قبل‌تر تعریف کردیم. بعد از کودتا رئیس کودتاچیا ژنرال عبدالکریم قاسم و دوست و همسنگرش شخصی به نام سرهنگ عارف به قدرت رسیدن. مردم هم از این جابجایی قدرت راضی به نظر می رسیدن، چون هرچی که بود در ظاهرم که شده پای بیگانگان از کشور بریده شده بود. تو این اتفاقات حزب بعث هم خیلی تاثیرگذار بود و کمک زیادی به ژنرال قاسم و ارتش کرد که بتونن قدرت رو به دست بگیرن. ژنرال قاسم خشک و مقرراتی هم به پاس این حمایت 12 منصب از 16 منصب وزارتخونه ها رو تو کابینه جدید داد به بعثی ها. با این حال حمایت بعثی ها از ژنرال قاسم منوط به این بود که اون بلافاصله بعد از تشکیل کابینش قرارداد پیوستن عراق به جمهوری متحد عربی رو امضا کنه. جمهوری متحد عربی رو قبل‌تر یکم بهش اشاره کرده بودیم و گفتیم که هدف حزب بعث کلاً در سراسر کشورهای عربی این بود که بتونه کشورهای عربی رو با همدیگه متحد کنه و عرب‌ها با هم یک کنفدراسیون تازه‌ای به نام جمهوری متحد عربی به ریاست جمهوری جمال عبدالناصر تشکیل بدن. قرار بود پایتخت این جمهوری متحد عربی هم قاهره باشه. 3 کشور مصر و سوریه و یمن هم به این اتحاد ملحق شده بودند و بعثی‌های عراق هم داشتن به ژنرال قاسم فشار می آوردن که به قولش عمل کنه و به اتحاد ملحق بشه. ولی ژنرال قاسم به محض اینکه جاپاش رو سفت کرد گفتش که نه، اولویت اول ما عراقه. ژنرال قاسم دوست نداشت قدرتی که به دست آورده بود رو دو دستی به جمال عبدالناصر تقدیم کنه و دبه کرد. دبه کرد و گفت ما باید در درجه اول به فکر کشور خودمون باشیم. بعثی‌ها هم دیدن که نه، این بابا مثل این که قدرت بهش مزه کرده و قول قرار یادش رفته. خب رای چاره چیه؟ رای چاره که مشخصه دیگه، همون همیشگی. بکشیمش، ترورش کنیم. بعد هم نشستن نقشه ترور رو کشیدن و قرار شد یه تیم چند نفره نقشه رو اجرا کنه. تیمی که صدام 22 ساله هم جزوش بود. ژنرال قاسم هر روز بعد از ظهر بعد از کارش از وزارت دفاع سوار ماشینش می شد و به همراه تیم محافظتیش از یکی از خیابونهای اصلی مرکز بغداد می گذشت و می رفت سمت خونش. قرار بود تیم ترور تو همین خیابون اصلی به ژنرال قاسم حمله کنه و ترورش کنه. بر اساس نقشه‌ای که تهیه شده بود، یک گروه از افراد مسلح باید به کسایی که در صندلی عقب ماشین ژنرال قاسم نشسته بودند شلیک می‌کردند و همزمان گروه دیگری از افراد باید به کسایی که جلو نشسته بودند شلیک می‌کردند. در جریان تیراندازی‌ها راننده ژنرال قاسم کشته شد و خودش هم آسیب دید. ولی اون زنده موند و نقشه ترور شکست خورد. از تیم تروریست ها هم یه نفر کشته شد و تو درگیری ظاهراً یه گلوله هم به پای صدام خورد. بعدها پزشکی که صدامو معاینه کرده بود گفت که اون گلوله اصلا آسیب زیادی به پاش نزده بود و فقط یه تیکه از پاش رو زخمی کرده بود و رد شده بود. اما سالهای بعد که صدام به قدرت رسید، ماشین پروپاگاندای رژیم صدام چنان شاخ و برگی به این اتفاق داد که اغلب عراقی‌ها رو متقاعد کرد که صدام در اثر این جراحت نزدیک بوده که بمیره. تو فیلم زندگی نامه صدام به نام روزهای طولانی که بعدها به تهیه کنندگی وزارت تبلیغات عراق ساخته شد و مربوط به دوران جوانی صدام بود، نشون میده که هنرپیشه‌ای که داره نقش صدام رو بازی میکنه اصلا نمیتونه راه بره و در ادامه فیلم نشون میده که یکی از رفقای صدام با تیغ و قیچی گوشت پای صدام رو میبره تا گلوله رو از اون وسط بکشه بیرون. بعدم دوربین صورت صدام رو نشون میده که داره بدون هیچ تزلزلی این درد رو تحمل میکنه و آخ نمیگه. در هر صورت نقشه ترور شکست خورد و حالا ژنرال قاسم موند و بعثی‌هایی که تو این ترور نقش داشتن. تمام کسانی که مستقیم و غیر مستقیم با این ترور در ارتباط بودن یا دستگیر شدن و یا فرار کردن و از عراق رفتن. صدام جزو دسته دوم بود. صدام فرار کرد رفت سوریه و 3.5 سال آینده را در تبعید و فرار گذروند. اولش دمشق بود، بعدش هم رفت قاهره. دمشق که خونه معنوی حزب بعث بود و اصلا حزب بعث از اونجا کارش استارت خورده بود. قاهره هم که با وجود جمال عبدالناصر مرکز بلا منازع ملیگرایی عربی بود. تو دمشق صدام با آقایی به نام میشل افلق آشنا شد. افلق کسی بود که به همراه جمعی از همفکراش در سال 1323 حزب بعث رو در سوریه تشکیل داده بود. یکی از بنیانگذاران حزب بعث بود. بعث به معنای رستاخیز. برخلاف بعثیای عراق که هنوز در عراق قدرت نگرفته بودند، بعثیای سوری در سوریه از طریق همکاری با جمال عبدالناصر، همونطور که قبلتر گفتیم، تونسته بودند اولین فدراسیون پان عربی رو به همراه کشورهای یمن و مصر تشکیل بدن. افلق هم جایگاه ویژه‌ای در حزب و هم جایگاه ویژه‌ای در کشور داشت. بعد از دیدار صدام با افلق، شانس صدام زد و میشل افلق به صدام جوون علاقه پیدا کرد و ازش حمایت کرد. صدام که هنوز به طور رسمی عضو حزب بعث نشده بود، با حمایت‌های افلق عضو حزب شد و به سرعت در سلسله مراتب حزب رشد کرد. با اینکه صدام در عراق حضور نداشت و نقشه ترور ناشیانه ژنرال قاسم هم شکست خورده بود، ولی همین اقدام به ترور باعث شده بود که تیم ترور و کلن بعثی‌ها در بین ملیگرایان عراقی و مردمی که در جو ملیگرایی بودن حکم قهرمان رو داشته باشن. صدام بعد از مدتی که در دمشق بود رفت به قاهره و اونجا تصمیم گرفت که از تایم بیکاریش استفاده کنه و در سال 1340 در رشته حقوق در دانشگاه قاهره مشغول تحصیل شد. در طول اقامت صدام در قاهره دو تا اتفاق مهم هم براش افتاد. اولین نامزدیش با دختر داییش ساجده، دختر دایی خیرالله بود. ساجده عراق بود و صدام تو مصر. ولی اونا جشن نامزدیشون رو از راه دور گرفتن و صدام برای ساجده حلقه ازدواج فرستاد. اتفاق مهم دوم، ارتباطات مشکوک صدام با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا بود. روابط صدام با آمریکایی‌ها مثل اکثر فعالیت‌های دیگه‌اش در قاهره همچنان در حاله از ابهام باقی مونده. ولی با این حال مدارکی وجود داره که گویای ارتباط مستقیم صدام با دفتر سازمان سیا در قاهره است. آمریکا چون جنرال قاسم کاملا به سمت شوروی قش کرده بود، تمایلی به حکومت اون نداشت و آمریکایی‌ها و صدام بنا به دلایل متفاوت مشتاق براندازی جنرال قاسم بودند و گویا همکاری‌هایی هم با هم دیگه داشتن. حالا می‌خوایم برگردیم به عراق و ببینیم که آخر عاقبت جنرال قاسم به کجا کشیده شد. جنرال قاسم تا بهمن 1341 تونسته بود از هر کودتا و تروری جون سالم به در ببره. اما سرانجام در این تاریخ با کودتایی که سازمان سیاه طراحی و زمینه چینی کرده بود از قدرت به زیر کشیده شد. این کودتا رو جنرال حسن البکر و سرهنگ عبدالسلام عارف رهبری می کردن. البکر دوست دایی خیرالله و حامی صدام با همکاری عارف و یه سری از ارتشی ها بر علیه جنرال قاسمی کودتا کرد که خودش با کودتا آمده بود سر کار. این آقای سرهنگ عارف که اسمشو اینجا آوردیم، قبلا هم یه بار اسمشو آوردیم ولی ازش رد شدیم و خیلی بهش نپرداختیم. سرهنگ عارف همون کسیه که به همراه جنرال قاسم کودتا کرد و آخرین پادشاه عراق رو کشت. منتها بعد از به قدرت رسیدن جنرال قاسم، ارتباط قاسم و عارف با هم بد شد و دوتا دوستی که با هم کودتا کرده بودن شدن دشمن هم. آخر سرم که سرهنگ عارف به کمک حسن البکر بر علیه جنرال قاسم کودتا کرد. کودتا هم موفق بود و جنرال قاسم مجبور شد تسلیم بشه و همونجا هم تیربارونش کردن. کودتاچیان برای اینکه افکار عمومی عراقی ها رو مطمئن کنن که جنرال قاسم کشته شده، از لحظه کشته شدنش و از جنازه سوراخ سوراخ شدهش فیلم گرفتن و این فیلم رو بارها از تلویزیون پخش کردن. این فیلم وحشتناک با صحنه ای تموم میشه که همیشه در یاد و خاطره کسانی که دیدنش حک شده. فیلم سربازی رو نشون میده که به موهای درهم ریخته جنرال قاسم چنگ میزنه، صورت خودش رو به صورت جنازه نزدیک میکنه و روی صورت جنازه توف میندازه. بعد از کودتا سرهنگ عارف شد رئیس جمهور و جنرال حسن البکر هم شد نخست وزیر عراق. صدام هم به محض تشکیل رژیم جدید در بغداد سری برگشت به عراق و مستقیم رفت پیش حسن البکر. البکر هم یه شغل موقت و کم اهمیت تو وزارت کشاورزی داد به صدام. صدام بعد از 3.5 سال برگشته بود به عراق و دیگه اون صدام سابق نبود. حسابی زیر دست میشل افلق آب دیده شده بود. اون نوجوون لات آدمکش بیرحم حالا شده بود یه فرد تحصیل کرده یه سیاسی آدمکش بیرحم. روکش عوض شده بود ولی توش همون قبلی بود. بعد از کودتا رژیم جدید اولین کاری که کرد این بود که اومد ریشه کمونیستا رو از عراق کند. گفتیم که جنرال قاسم به کمونیستا نزدیک شده بود و با شوروی ارتباط داشت و حالا که رژیم عوض شده بود، سپاهی به نام سپاه ملی در به در تو خونه ها میگشتن و دونه به دونه کمونیست ها رو پیدا میکردن و به بدترین شکل ممکن اونا رو شکنجه میدادن و اعدام میکردن. کارکشته ترین و بدنام ترین شکنجهگر این سپاه ملی بعث هم شخصی بود به نام ناظم کزار که ما تو اپیزود به نام کزار شکنجهگر ازش یاد میکنیم. آوازه خشونت‌های افراطی کزار شکنجهگر انقدر زیاد بود که حتی همحزبی‌های خودش هم ازش می‌ترسیدن. استاد علاقه خاصی هم به شرکت در بازجویی‌ها و خاموش کردن سیگارش در حدقه چشم قربانیانش داشت. تو همون روزها صدام به پاس پشتکار و جدیتی که در شکار کمونیست‌ها به خرج داده بود، به ریاست کمیته اطلاعات حزب بعث منصوب شد. این کمیته مسئولیت کامل همه بازجویی ها رو بر عهده داشت و کزار شکنجهگر و صدام با همدیگه داشتن تو کمیته حسابی جلوم می دادن و از شغلشون لذت می بردن. صدام در شغل جدیدش که خیلی هم براش لذت بخش بود، یه سال هم نتونست دووم بیاره. بعد از اینکه توی اقدام ضربتی تعداد زیادی از کمونیستا کشته شدن، بین خود اعضای حزب بس اختلاف نظر پیش اومد و بین حزب بس و سرهنگ عارف هم اختلاف پیش اومد. سرهنگ عارف میدونست اگه پیش دستی نکنه و حزب بس رو از قدرت ساقط نکنه، خیلی زود اعضای حزب اونو سرنگون میکنن. پس اون اومد از اختلافات درون حزبی بسیا استفاده کرد و اونا رو از قدرت کنار زد. اگه یادتون باشه زمان جنرال قاسم 12 بعثی عضو کابینه شده بودن که عارف همه اونا رو اخراج کرد و به جاشون افسران نظامی معتمد خودش رو جایگزین کرد. حسن البکر حامی صدام هم از مقام نخست وزیری خلع شد و به این ترتیب عراق عملاً تبدیل به یه دیکتاتوری نظامی شد. جدای از همه این اصلها، تعداد زیادی از اعضای حزب بس هم بازداشت و زندانی شدن که صدام و دایی خیرالله هم جزوشون بودن. صدام 27 ساله در مهر ماه سال 1343 به مدت 2 سال افتاد زندان. همزمان ساجده همسر صدام اولین بچهش رو به دنیا آورد، پسری به نام اودای. زمانی که صدام زندان بود، ساجده اودای رو می آورد زندان که صدام پسر تازه متولد شدهش رو ببینه و ساجده زیر لباس اودای برای صدام نامه ها و خبرهایی از انقلابیون و بعثیای دیگه‌ای که بیرون داشتن مخفیانه فعالیت می‌کردن رو می‌آورد. همینجا یه چیزی از اودای بهتون بگم. این پسر خودش به تنهایی 4-5 تا اپیزود می‌خواد. ما تو این 3 قسمت فقط به گوشه‌های کوچیکی از زندگیش اشاره می‌کنیم. ولی بدونید که اگه صدام رو در قذافی ضرب کنیم و به توان هیتلر برسونیم، باز هم به اودای نمیرسه. فعلا که بچه سو گناهی نداره و ما هم ازش میگذریم. موقعی که صدام زندان بود، اختلافات داخلی حزب بعث به اوج خودش رسید. میشل افرخ که بنیانگذار حزب بود تو سوریه دستگیر شد و دیگه نهاد شورای ملی بعث که روی کاغذ کنترل کننده همه بعثیهای دنیای عرب از جمله بعثیهای عراق بود منحل شد و حزب بعث عراق برای خودش مستقل شد و حسن البرک به سمت دبیر کلی حزب بعث عراق رسید. رسما شد نفر اول حزب. کمی بعد هم که صدام از زندان اومد بیرون، شد معاون دبیر کل حزب. گفتیم که صدام از زندان اومد بیرون، ولی فکر نکنید که اون آزاد شد. صدام از زندان فرار کرد. یه روز نگهبانا وقتی که صدامو 2 تا زندانی دیگر را از زندان بیرون شهر به دادگاه بردن، تو راه برگشت وایسادن که توی رستوران نهار بخورن و همونجا هم زندانی ها فرار کردن. صدام فرار کرد و مستقیم اومد پیش حسن البکر و مشغول فعالیت های حزبی شد. تو 1 سال بعد از آزادیش بچه دومش هم به دنیا اومد، پسری به نام قصی. علاوه بر این صدام در دانشگاه حقوق دانشگاه بغداد هم ثبت نام کرد و مدتی هم با 4-5 تا محافظ میرفت دانشگاه و میومد. شما ببین چقدر هرکی هرکی بوده که یه زندانی فراری میتونست با محافظ بره دانشگاه درس بخونه. واقعیت این بود که حزب بس یواش یواش قدرت از دست رفتش رو داشت به دست میوورد و روز به روز به تعداد افرادی که به این حزب ملحق میشدن اضافه میشد. بسیا تونستن مردم رو قانع کنن که دولت عارف نالایقه و باید جای خودشو به دولت جدیدی بده. البته یه عاملی هم که قدرت اونا رو خیلی بیشتر کرده بود این بود که چند ماه قبل از اینکه صدام از زندان فرار کنه، رئیس جمهور کشور سرهنگ عارف توی حادثه بسیار مشکوک هوایی کشته شده بود و به جاش برادر بزرگش عبدالرحمن عارف که فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح بود شده بود رئیس جمهور عراق. عبدالرحمن مثل برادرش خیلی سیاستمدار و با صلابت نبود و همین موضوع هم باعث شده بود که بعثی‌ها بتونن از لاک دفاعی بیان بیرون و فعالیت بکنن و قدرت بگیرن. خب میرسیم به سال 1347 و زمانی که صدام 29 ساله شده و حزب بعث اونقدی قوی شده که دیگه آماده کودتاست. کودتا بر علیه عبدالرحمن عارف. چهارشنبه 26 تیر ماه سال 47 در عملیاتی به نام رشاد، یگانهای نظامی همراه فعالان غیر نظامی حزب بعث ساختمون‌های کلیدی از جمله ساختمان رادیو تلویزیون، نیروگاه‌های برق، وزارت دفاع و تعدادی از پایگاه‌های نظامی اطراف بغداد رو تصرف کردند و دقیقاً رأس ساعت 3 صبح دستور حرکت به سمت کاخ ریاست جمهوری داده شد. تانک‌ها وارد محوطه کاخ ریاست جمهوری شدند و در زیر پنجره‌های اتاقی مستقر شدند که رئیس جمهور اونجا خوابیده بود. اون کسی که روی تانک جلویی نشسته بود و یونیفرم صدفانی ارتش عراق رو تنش کرده بود و یه تفنگم دستش گرفته بود، کسی نبود جز صدام حسین. رئیس جمهور که صدای تانک ها مزاحم خوابش شده بود، وقتی از خواب بیدار شد و متوجه داستان شد، به حسن البرگ تلفن کرد و خودش پیشنهاد داد که از مقام ریاست جمهوری استعفا بده و در ازای این کار البکر امنیت جانی اونو تضمین کنه. البکر هم قبول کرد و به این ترتیب تا ساعت 3:40 صبح کودتا بدون هیچ کشته‌ای با موفقیت به پایان رسید. چند ساعت بعد هم هواپیمای عارف رئیس جمهور مستعفی عراق در فرودگاه لندن فرود اومد. اون روز صبح موقعی که مردم عراق از خواب بیدار شدن، فهمیدن که حکومت عوض شده. خیلی سریع پادشاهان و رهبران عراق رو با هم مرور کنیم. بعد از تشکیل عراق اول فیصل پادشاه شد. بعد که مرد جاش رو پسرش قاضی گرفت. قاضی کمتر از 6 سال پادشاه بود و بعد توی حادثه ساختگی رانندگی مرد و جاش رو پسر 4 سالش فیصل دوم گرفت. فیصل دوم هم وقتی 23 سالش بود، ژنرال قاسم و سرهنگ عارف بر علیهش کودتا کردند و با فجاحت و خونریزی قاسم شد اولین رئیس جمهور عراق. ژنرال قاسم 5 سال رئیس جمهور بود تا اینکه سرهنگ عارف با کمک بعثی ها کودتا کرد و خودش شد دومین رئیس جمهور عراق. سرهنگ عارف 3 سال رئیس جمهور بود و بعد در سانحه مشکوک هوایی کشته شد و برادرش عبدالرحمن شد سومین رئیس جمهور عراق. در نهایت هم که حزب بعث به رهبری حسن البکر به کمک نظامیای دیگه بر علیه عبدالرحمن عارف کودتا کردند و بعد از 2 سال که از حکومت عبدالرحمن عارف گذشته بود اونو از قدرت به زیر کشیدن. البته این بار برخلاف قبل بدون خونریزی و در کمتر از 1 ساعت. تو این کودتا همونطوری که گفتیم نظامی‌های زیادی هم شرکت داشتن. نظامی‌های عالی رتبه‌ای که بعد از پیروزی صدام بلا فاصله از دایره قدرت پرتشون کرد بیرون که اونا نتونن تو قدرت شریک البکر رو تیم خودش بشن. معروف‌ترینشون عبدالرزاق نایف معاون اطلاعات ارتش بود که بعد کودتا صدام به زور گفت که شما باید بریم مراکش و سفیر عراق در اونجا باشی. بعدم خودش نایف رو به فرودگاه برد و سوار هواپیماش کرد. نایف چنان تهدید بالقوه‌ای بود که صدام بعدها چند بار سعی کرد ترورش کنه و عاقبت هم 10 سال بعد نایف به دستور صدام در مرکز لندن با شلیک گلوله به مغزش ترور شد. بعد از کودتا اعضای حزب بعث تمام مناصب کلیدی رو بین خودشون تقسیم کردن و خب حسن البکر هم شد رئیس جمهور. منتها به این عنوان بسنده نکرد و ایشون علاوه بر رئیس جمهور بودن رئیس شورای فرماندهی انقلاب، نخست وزیر و فرمانده کل قوا هم شد. صدام هم شدش معاون شورای فرماندهی انقلاب و یه جورایی معاون حسن البکر و نفر دوم کشور. دایی خیرالله هم که حالا دیگه پدرزن صدام هم بود شد شهردار بغداد. مسئول اداره امنیت و اطلاعات داخلی هم کی بشه خوبه؟ ناظم کزار یا همون کزار شکنجگر معروف. یه اسم دیگه هم میخوایم اینجا اضافه کنیم و همینجا هم پروندهش رو ببندیم. حیفه که درباره ایشون ندونید. عبدالکریم شیخلی، برادر دوقلوی صدام. عبدالکریم و صدام اونقدی همیشه و هر جا با هم بودن که به عبدالکریم میگفتن برادر دوقلوی صدام. عبدالکریم همون کسیه که اول اپیزود گفتیم صدام تاریخ تولدش رو از تاریخ تولد اون کپی کرد. بعدها عبدالکریم تو تیمی که میخواست جنرال قاسم رو ترور کنه در کنار صدام بود، که خب الان میدونیم ترور ناموفق بود و صدام فرار کرد به سوریه و مصر. در تمام این مدت هم عبدالکریم باهاش بود، با هم فرار کردن و با هم رفتن به سوریه و بعدش هم با هم رفتن به مصر. تو مصر جشن نامزدی صدام رو عبدالکریم همه کاراشو کرد و بعدم با هم دیگه برگشتن عراق و حتی وقتی صدام زندانی شد عبدالکریم رو هم گرفتن و در زندان هم اونا با هم بودن و تازه با هم دیگه هم از زندان فرار کردن. اونقدی که صدام با عبدالکریم بود با ساجده زنش نبود و خب به حق هم اطرافیان به عبدالکریم میگفتن برادر دوقلوی صدام. حالا بعد از پیروزی و قدرت گرفتن حزب بعث، عبدالکریم شیخلی شدش وزیر امور خارجه. ولی چند سال بعد که حالا ما جلوتر بهش میرسیم، زمانی که صدام میخواست حزب بعث رو پاکسازی کنه، عبدالکریم از کار برکنار شد و شدش سفیر عراق در سازمان ملل. یه شغلی به مراتب کم اهمیت تر که برای عبدالکریم تنزل مقام بود. تازه این تموم ماجرا نبود. بعدها و کمی بعد از رئیس جمهور شدن صدام، در جریان حذف فیزیکی مخالفان صدام رئیس جمهور تازه به قدرت رسیده، عبدالکریم شیخلی برادر دوقلوی صدام موقعی که برای پرداخت قبض به اداره پست بغداد رفته بود، در وسط خیابون گلوله بارون شد. بریم ببینیم بعد از به قدرت رسیدن بعثی‌ها، اونم بدون خونریزی، اوضاع در داخل و خارج بغداد چطور بود. در پایتخت هر کسی که کوچکترین زنی بهش میرفت که ممکن مخالف باشه یا دستگیر میشد و یا از کار برکنار میشد، که خب این رویه غیر معمولی نبود. رویه‌ای که غیر معمول بود اعدام‌های گسترده علنی در وسط شهر بود. توی مورد در دی ماه سال 1347 14 نفر رو که 9 نفرشون یهودی بودن رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل اووردن وسط شهر تو میدونی به نام میدون آزادی که دارشون بزنن. خانواده ها هم گله به گله روی چمنهای اطراف نشسته بودن و بساط پیکنیک پهن کرده بودن که دوره هم بشینن تخمه بشکنن مراسم اعدام ببینن. تازه دولت جدید برای اونایی هم که نتونسته بودن بیان میدون آزادی هم برنامه داشت. اونا میتونستن پخش مستقیم مراسم اعدام رو از تلویزیون ببینن. رادیو هم لحظه به لحظه داشت مراسم رو آنلاین گزارش میکرد و مردم رو تشویق میکرد که پاشید بیاید به میدون آزادی اعدام ببینید و حالشو ببرید. یه ساعت مونده به آغاز مراسم اعدام، رئیس جمهور حسن البکر و معاونش صدام حسین با لیموزین روباز وارد میدون آزادی شدند و از جلوی جمعیت زیاد جوانان بعثی که با شور و شوق زیاد اونا را تشویق میکردن رد شدند. بعد مراسم اعدام در حضور مقامات برگزار شد و هر 14 نفر متهم که یکیشون یه پسر 16 ساله بود اعدام شدن و جنازه هاشون هم اونقدر آویزون موند که هر کی میخواست میتونست بیاد از نزدیک جنازه ها رو ببینه و دو تا عکس یادگاری هم باشون بگیره. اون روز حسن البک در میدون آزادی و در حالی که جنازه ها پشت سرش تو هوا آویزون بودن سخنرانی هم کرد. البته اعدام ها به این 14 نفر خلاصه نشد و حلق‌آویز کردن آدم ها در میدون آزادی به قدری عادی و معمولی شد که مردم اسم میدون آزادی رو گذاشتن میدون اعدام. سناریو تکراری هم اینطوری بود که همیشه قربانی ها اول بعد دستگیری می رفتن دادگاه انقلاب محاکمه می شدن، بعد می اومدن می شستن جلوی دوربین های تلویزیونی و به جرایم ناکرده اعتراف می کردن، آخر سرم تو میدون اعدام اعدام می شدن. این از اوضاع داخل بغداد. اما اوضاع در خارج از پایتخت خیلی تحت کنترل نبود، مخصوصا در بخش های کردنشین عراق. تقریبا همه بعثی‌ها سر این موضوع اتفاق نظر داشتن که کردها پرمسئله ترین گروه قومی عراق هستند و صدام برای سرکوب کردها هیچ فرصتی را از دست نمی‌داد. همونطور که قبلا گفتیم بعد از جنگ جهانی اول قرار بود به کردها هم مثل عرب‌ها از سرزمین‌های امپراتوری سقوط کرده عثمانی سرزمینی تعلق بگیره و اونا هم کشور مستقل خودشونو داشته باشن. ولی این اتفاق نیفتاد و کردها بین چند تا کشور تقسیم شدن. از اون زمان کردها با حکومت مرکزی بغداد درگیری داشتن، حکومتی که حالا به سرعت در حال تغییر شکل دادن به یه رژیم کاملا توتالیتر بود. رژیم توتالیتر چیه؟ رژیم توتالیتر یا رژیم تمامیت خواه رژیمیه که در اون یه ایدئولوژی خاص به قدرت میرسه، ارتش و نیروهای نظامی در خدمت حزب حاکم و اثبات ایدئولوژی حاکمیتن، قوه قضاییه دست حکومت و استقلال نداره، رسانه ها کاملا تحت نظارت حکومت کار میکنن، پلیس مخفی بر همه شئون جامعه مسلطه و رهبر رژیم اختیار مطلق داره. به رژیم هایی که این خصوصیت رو دارن میگن رژیم توتالیتر یا تمامیت خواه، که عراق هم یکی از همین رژیم ها بود و صدام هم در کنار حسن البکر در رأس قدرت. صدام بدون اینکه بخواد به کسی جواب پس بده دستگیر میکرد، شکنجه میکرد و میکشت و از کارش لذت میبرد. رگه سادیسم صدام در برخورد با طاهر یحیی که در زمان به قدرت رسیدن بعثی‌ها نخست وزیر عراق بود خودشو کامل نشون داد. یحیی ژنرال با سابقه و قدیمی ارتش بود و حتی زمانی عضو حزب بعث هم شده بود. صدام همیشه به فرهیختگی این مرد تحصیل کرده حسادت می‌کرد و یه جورایی ازش نفرت داشت. صدام بعد از اینکه به قدرت رسید، طاهر یحیی نخست وزیر رو زندانی کرد و به دستور صدام در زندان وظیفه هل دادن چرخ دستی حامل سطل‌های مدفوع زندانی‌ها به یحیی محول شد. یحیی زیر شکنجه و آزار مجبور بود در حالی که با چرخ دستی تو راهروی زندان راه میره تا سلول به سلول سطل‌های مدفوع زندانی‌ها رو جمع‌آوری کنه، داد بزنه سطلاش خالیه، سطلاش خالیه. صدام هم از شنیدن قصه ژنرال و نخست وزیر سابق در زندان و تحقیری که بهش تحمیل کرده بود لذت می برد و مدام این ماجرا رو برای آدم‌های مختلف تعریف می کرد و هر بار هم صدای ژنرال یحیی رو تقلید می کرد و می گفت سطلاش خالیه، سطلاش خالیه، و قشقش میخندید. در خرداد سال 52، صدام و حسن البکر به طور اتفاقی از نقشه تروری که براشون کشیده شده بود جون سالم به در بردن. حدس میزنید نقشه ترور رو چه کسی کشیده باشه؟ کزار شکنجگر، رئیس اداره اطلاعات. نقشه کزار برای غصب قدرت خیلی احمقانه بود و خیلی احمقانه هم اجرا شد. کزار اول اومد وزیر دفاع و وزیر کشور رو دعوت کرد که بیان از تجهیزات جاسوسی جدیدی که توی یکی از مراکز اطلاعاتی نصب شده بود بازدید کنن. بعد که این دو وزیر اومدن، کزار جفتشون رو دستگیر و همونجا مخفیانه زندانیشون کرد. همزمان حسن البکر برای یه دیدار رسمی رفته بود لهستان. نقشه کزار این بود که وقتی حسن البکر برمیگرده و تو فرودگاه صدام میره به استقبالش، همونجا کزار جفتشون رو کنار هم ترور کنه. طبق نقشه کزار، یه گردان از نیروهای تحت امرش در اداره پلیس امنیت باید تو فرودگاه مستقر میشدن تا به محض اینکه البرگ هواپیماش میشینه و صدام میاد به استقبالش، اونا رو ترور کنن. بعد هم که وزرای دفاع و کشور زندانیش هستن و اون میتونه با زور اونا رو مجبور کنه که به ارتش دستور بدن که مقاومت و واکنشی نشون نده. حالا دوتا وزیر که زندانی شدن، کزار رفت سمت فرودگاه که نقشش رو عملی کنه. ولی اون دید که ای بابا، هواپیمای رئیس جمهور که قرار بود ساعت 4 بعد از ظهر بشینه، ساعت 6 شده و هنوز خبری ازش نیست. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ کزار پیش خودش فکر کرد که حتما نقشه کودتا لو رفته و برای همینه که البرگ با هواپیما برنگشته و اگه یکم دیگه فرودگاه بمونه، انقریبه که بریزن سرش بکشنش. پس اون اومد دوتا وزیری که زندانی کرده بود و برداشت و با تعدادی از نیروهاش فرار کرد به سمت مرزهای ایران که بیاد ایران پناهنده بشه. حالا واقعیت چی بود؟ واقعیت این بود که هواپیمای البکر با تأخیر از فرودگاه لهستان پریده بود و به جای اینکه ساعت 4 بشینه، ساعت 8 شب نشست و طبق روال هم صدام رفت به استقبال البکر. به محض ورود البکر از اداره امنیت بهش خبر دادن که آره، این اتفاق افتاده و کزار شکنجگر هم گروگان‌ها رو برداشته، داره میره سمت ایران. البکر هم دستور داد کزار رو قبل از اینکه پاش به مرز برسه، مرده یا زنده بیاریدش پیش من. وظیفه دستگیری کزار هم داد به خود صدام. صدام با چند تا هلیکوپتر به طرفة‌العین خودش رو رسوند بالا سر ماشینایی که داشتن به سمت مرز فرار می‌کردن. البته کزار خیالش راحت بود که چون دوتا از وزرای کشور تو ماشینش هستن، امکان نداره که از بالا بخوام بهش شلیک کنن و اصلا برای همین گروگان‌ها رو با خودش آورده بود. ولی کزار نمیدونست که اون بالا کسی که قرار دستور شلیک رو بده صدامه و صدام دستور داد که بزنید، همه رو با هم بزنید. وزرا هم مردن به درک، هلیکوپترها هم کاروان ماشین‌های کزار رو به گلوله بستن. یکی از وزرا کشته شد و اون یکی چون زیر جنازه همکارش مونده بود، فقط زخمی شد و از جنازه همکارش به عنوان سپر دفاعی استفاده کرد. کزار هم زخمی شد و نیمه جون دستگیر شد و بلافاصله اعدام شد. کزار که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه صدام کزار گرفت. اینم از آخر عاقبت کزار شکنجگر. سرکوب کودتای کزار جایگاه صدام رو به عنوان قدرتمندترین مرد عراق بعد از رئیس جمهور حسن البکر مستحکم تر کرد. صدام طی فقط 5 سالی که از قدرت گرفتن حزب بعث گذشت، همه رقبای اصلیش رو چه دوست چه دشمن حذف کرد و مخالفین کرد و شیعه حزب بعث رو هم سرکوب کرد. با ثبات نسبی که با توسل به زور در عراق به وجود اومده بود، حالا دیگه صدام داشت تمام تلاشش رو میکرد که چهره عمومی خوبی از خودش نشون بده و اون اومد یه سری آزادی‌های اجتماعی محدودی هم داد. ولی اقدامات چشمگیرتر در حوزه اقتصاد عراق اتفاق افتاد. اونم بعد از داستان ملی شدن صنعت نفت در عراق و سرازیر شدن درآمدهای کلان نفتی به اقتصاد این کشور. عراق 22 سال بعد از ایران تونست به کمک صدام نفت خودش رو در خرداد 1351 ملی کنه و صدام با این کار محبوبیت زیادی بین مردم به دست آورد. حالا همین جوریش بعد از ملی شدن صنعت نفت درآمدهای نفتی عراق خیلی زیاد شده بود. ولی دیگه سال 52 وقتی عرب و اسرائیل رفتن به جنگ هم و قیمت نفت 4 برابر شد، دیگه درآمدهای عراق رویایی شده بود. صدام نمیدونست چطوری باید این همه پول رو خرج کنه. یه قسمت زیادی از این درآمد رفت برای تقویت ارتش و خرید تجهیزات نظامی از شوروی و البته فرانسه، شریک تجاری جدید عراق. یه قسمتی از درآمد هم صرف پروژه‌های عمرانی شد و پای کشورهای خارجی به معدن گنج عراق باز شد. عراق با شوروی قراردادهای نفتی بست، با فرانسه قراردادهایی برای احداث مجتمع‌های عظیم صنعتی امضا کرد، با برزیلی‌ها قرارداد احداث راه‌آهن و با آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها قراردادهایی برای اعزام نیروی کار متخصص و خرید تجهیزات صنعتی با تکنولوژی پیشرفته امضا کرد. همه این فعالیت‌ها منجر به این شد که ناظران خارجی به عراق به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان سوم نگاه کنند. حالا تو همه این سال‌هایی که داریم مرور می‌کنیم، حسن البکر کجاست؟ حسن البکر روز به روز داشت بیشتر میرفت زیر سایه صدام و صدام روز به روز داشت بیشتر قدرت میگرفت و مترصد فرصتی برای کنار زدن البکر بود. حضور صدام در جلسات و در بین مردم و در رادیو تلویزیون چند برابر حسن البکر بود و این چیزا به مردم عراق این باور رو القا میکرد که این صدامه که داره کشور رو اداره میکنه. هرچند که صدام اومد تو رادیو گفت که من میدونم که بعضیا مدعی اینن که صدام حسین فرد شماره یک کشوره، اما ما رئیس جمهور داریم، کسی که ما اونو پدر و رهبر خودمون میدونیم و قدرت قانونی هم دست اونه. حالا با تمام این اوصاف همچنان یه موضوعی باقی مونده بود که هنوز صدام براش راه حلی نداشت و بدجوری هم رو مخش بود. کردها. روابط میان کردها و بعثی‌ها بعد از تلاش ناموفق صدام برای ترور مصطفی بارزانی رهبر کردها خیلی بد شده بود. این روابط بعد از ملی شدن صنعت نفت عراق بدتر هم شد، چون کردها مدعی بودند که مناطق نفتخیز کرکوک متعلق به اوناست و رژیم بعثی باید کنترل این مناطق رو به اونا بسپاره. این هم اضافه کنم که کردها از حمایت آمریکا و ایران هم برخوردار بودند و تو جریان جنگ سرد وقتی که صدام رفت سمت شوروی، آمریکا هم اومد سراغ کردها و ایران به عنوان متحد آمریکا هم اومد پشت کردها و ازشون حمایت نظامی و لوجستیکی و اقتصادی کرد. وقتی که دیگه اختلاف کردها و حکومت مرکزی بالا گرفت، طرفین با هم وارد جنگ شدند. درسته که صدام ارتشش رو تقویت کرده بود، ولی به خاطر جنگ‌های پارتیزانی کردها و به خاطر اینکه اونا خیلی خوب مسلح شده بودن، صدام نتونست شکستشون بده. ایران هم که داشت همه جوره کردها رو ساپورت می‌کرد و صدام تو بد مخمصه‌ای گیر افتاده بود. تنها راه حل صدام برای عبور از این بحران گفتگو با شاه ایران بود. صدام مطمئن بود که اگه بتونه هر طور که شده ایرانی‌ها رو به پایان دادن حمایت نظامیشون از کردها قانع کنه، اون وقت نیروهاش میتونن با حملات سنگین کردها رو شکست بدن. صدام دقیقاً هم میدونست که باید چه باجی به ایران بده. ایران و عراق مدت‌ها بود که با هم اختلافات مرزی داشتن، مخصوصاً سر کنترل رودخونه مرزی شط العرب یا همون اروند. ولی دیگه برای صدام چاره‌ای نبود جز اینکه جام زهر رو بنوشه و به خواسته های ایران رضایت بده تا بتونه بره سر وقت کردها. برای همینم در قرارداد معروف الجزایر، ایران در ازای چشم پوشی عراقی ها از کنترل شط العرب و پذیرش حق ایران در کنترل این آبراهه موافقت کرد به حمایتش از کردها پایان بده. راجع به اختلافات ایران و عراق و همینطور راجع به قرارداد الجزایر و جزئیاتش در اپیزود دوم و قبل از روایت جنگ ایران و عراق مفصل صحبت می‌کنیم و الان ازش می‌گذریم. در هر صورت صدام قرارداد الجزایر رو با ایران امضا کرد و دو هفته بعد تونست کردها رو سرکوب کنه. با سرکوب کردها و تثبیت قدرت صدام، حالا دیگه وقتش رسیده بود که صدام حسن البکر رو کنار بزنه و خودش به تنهایی در قدرت بمونه. در مهر ماه سال 1356 صدام پسردائیش عدنان رو به سمت وزارت دفاع منصوب کرد. پست وزارت دفاع قبلش در اختیار حسن البکر بود. جالبه که عدنان پسر دایی خیرالله دختر حسن البکر رو گرفته بود و دامادش بود. ولی خب عدنان گوش به فرمان صدام بود. بابای عدنان یعنی همین دایی خیرالله هم که شهردار بغداد شده بود، انقدی تو شهرداری کسافتکاری کرد و انقدی علناً اختلاس کرد که صدام مجبور شد از کار برکنارش کنه. حالا ببینید اون دیگه چقدر شل مغز و دزد بود. به هر حال صدام با کنترل کامل ارتش و حضور مداومش در رسانه‌ها و کنترل کامل کشور، عملاً موجب تضعیف قدرت و کاهش نفوذ رئیس جمهور البکر شده بود. از این زمان به بعد البکر دیگه به چهره کاملاً تشریفاتی بدل شد و با گذشت زمان قدرت‌های اجرایی بیشتری هم از دست داد، تا اونجا که مردم عراق اسم کاخ ریاست جمهوری رو از سر طنز و کنایه گذاشته بودن مقبره سرباز نامدار. حسن البکر هیچ جوره زورش به صدام نمی رسید و می دونست که اگه بخواد کاری بکنه صدام دخلشو میاره. برای همینم زیر فشارهای صدام اون مجبور به استعفا شد و توی یه نطق معروف در 26 تیر ماه 1358 اومد اعلام کرد که فرزندم صدام حسین در تمام دوره انقلاب لیاقت خودشو ثابت کرده و من چون به علت بیماری قادر به انجام وظیفه نیستم، صدام رو به ریاست جمهوری عراق انتخاب میکنم. همزمان با این سخنرانی نزدیک به 500 نفر از افسران و حامیان حسن البکر به دستور صدام بازداشت شدند و از خیلی هاشون دیگه هیچ وقت خبری نشد که نشد. البکر 3 سال بعد در انزوای کامل و طی یکی از تاریک ترین برهه های تاریخ عراق در دوره جنگ ایران و عراق به طرز کاملا مشکوکی از دنیا رفت. البکر زمانی مرد که این حرف ها سر زبون افتاده بود که اون باید به قدرت برگرده تا عراق رو از منجلاب جنگ بیرون بکشه. بعدها خیلی از نزدیکان صدام و البکر تأکید کردند که البکر به مرگ طبیعی نمرد و به دستور صدام مسموم و کشته شد. در هر صورت حالا دیگه در عراق تمام قدرت به صورت مطلق دست یک نفر بود، دست دیکتاتوری که اندیشه ها و نقشه های خطرناکی هم تو ذهنش داشت، دست رئیس جمهور جدید عراق صدام حسین. چیزی که شنیدید قسمت اول از اپیزود 3 قسمتی داستان زندگی صدام بود که با حمایت نرم افزار دانا و برند بهداشتی دافی تولید شد. خیلی خوشحال میشیم که نظر و انتقادها و پیشنهاداتون رو با ما در میون بذارید. مطمئن باشید که ما تک تک کامنت ها رو میخونیم و با توجه به نظر شماست که مسیرمون رو ادامه میدیم. به امید دیدار، امیر سودبخش، آبان 1401.